و یا انتقادی در خصوص برنامه‌های مختلف شبکه رادیویی گفتگو دارید، 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هست که در اختیار شما هموطنان گرامی و ارجمند هست. خوشحال میشیم که با همکاران ما در روابط عمومی تماس داشته باشید و نظرها و انتقادهای خودتون رو بفرمایید. همکاران ما در این واحد صدای شما عزیزان رو ضبط میکنن و به گوش همکاران بنده در شبکه رادیویی گفتگو خواهند رسون. هفته دولت رو خدمت همه شما هموطنان گرامی و ارجمند تبریک و تهنیت عرض میکنم. مولی‌الموحدین امام علی علیه السلام در قالب نامه‌ای به مالک اشدر خطاب به همه دولت مردان اسلامی درباره تکبر و غرور ریاست چنین هشدار می‌دهد: اگر با مقام و قدرتی که داری دچار تکبر و یا خود بزرگ بینی شدی، به بزرگی حکومت پروردگار که برتر از توست بنگر، که تو را از آن سرکشی نجات می دهد و تون روی تو را فرو می نشاند و عقل و اندیشت را به جایگاه اصلی باز می گرداند. باید رنج و تلاش مسئولان متحد کشور را ارج نهیم. خدمت‌های نادیدنی دولت مردان خدمتگزار و صاحب منصبان درداشنا را سپاس گوییم و به همه تلاشگران و زحمتکشان نظام جمهوری اسلامی خسته نباشید بگوییم.
نماینده شوی باید که چراغ راه آینده شوی، روزی که کنی به خدمت خلقیان آن روز بدان خدای را بنده شوی، آن روز بدان خدای را بنده شوی. باید که چراغ راه آینده شوی، روزی که کنی به خدمت خلقیان آن روز بدان خدای را بنده شوی، آن روز بدان خدای را بنده شوی.
دوستان عزیز شنونده، همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما خوبان. دوستان عزیزم، دعوت میکنم در این لحظه همکاران بنده رو در برنامه زندگی رویداد همراهی بفرمایید.
رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ظهر یک شنبه شما بخیر. از این لحظه با برنامه زندگی رویداد از رادیو گفتگو به شما همراه خواهیم بود. در این برنامه زنده هم مثل سایر برنامه‌های شبکه رادیوی گفتگو دوست داریم که ارتباط دو سویه با شما داشته باشیم. راه‌های ارتباطی ما با شما: پیامک برنامه 301035، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، و نرم افزار کاربردی یا اپلیکیشن ایران صدا که میتونید از طریق مراجعه به سایت شبکه رادیو گفتگو رو دریافت کنید. خب بریم سراغ اولین موضوع برنامه زندگی رویداد، در خصوص توزیع کارت هوشمند تامین کالا به جای کوپن. معصومه آقا پورعلی شاهی در واکنش به صحبت‌های سرپرست وزارت کار در زمینه احتمال اعطای کوپن اظهار داشت باید به جای کوپن کارت‌های الکترونیک جایگزین بشه که به افراد این امکان رو بده با مراجعه به فروشگاه‌های مرجع کالاهای اساسی خودشون رو خریداری کنن. در همین خصوص اولین ارتباط زنده تلفنی ما برقرار هست در برنامه رویداد با جناب آقای شهباز حسن‌پور، عضو محترم کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی. خدمت شما سلام عرض می‌کنم جناب آقای حسن‌پور.
در رحمان رحیم جناب دکتر آبادی، بنده هم عرض ادب و سلام دارم معذر شما و همه شنوندگان خوب شما در جای جای ایران سرافراز. به اجازه می‌خوام در ابتدا این صحبت هفته دولت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر رو گرامی داشته و هفته دولت رو به همه کارگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی و همچنین روز پزشک رو به همه پزشکان عزیز تبریک و تهنیت عرض کنم. در خدمت جناب عالی و شنوندگان خوب شما هستم.
تشکر میکنیم که دعوت برنامه رو پذیرفتید جناب آقای حسن‌پور. خب عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصاد مجلس هم گفتن که ایده کارت هوشمند ایده خوبیه، باش موافقن. اعطای چنین کارت هایی حجم نقدینگی در کشور رو مدیریت میکنه، نگرانی برای تهیه کالای اساسی رو از بین میبره. نظر حضرت عالی در این خصوص چی است جناب آقای حسن‌پور؟
من ابتداً اعتقادم اینه که چرا دولت با تأخیری کار شروع کرد.
درست.
چون ما در بودجه سال 98، یعنی در پایان سال 97 این مصوبه رو به این مجوز رو به دولت دادیم. با توجه به وضعیت جبروانی که دشمن علیه ملت ما شروع کرده بود، بهتر بود که خیلی زودتر از اینا این کار انجام می شد. البته شروع این کار به دلیل کوپنی شدن و برگشت به دهه 60 نیست، بلکه بیشتر به وضعیت در وضعیت موجود یک جو روانی که حاکم شده اطمینان خاطر رو به مردم ما میدهد که هر ساعت هر موقع خواستن میتونن مراجعه کنن کالای مورد نیاز خودشون، اون کالایی که تعریف شده عنوان کالای اساسی دریافت کنن. و خوشبختانه وضعیت کالاهای هم وضعیت بسیار مناسبی هست، جایی هیچ کنه نگرانی نیست. آنچه که میبایسته در انبارها ذخیره بشه، ذخیره سازی ها صورت گرفته. در مجموع بهتر بود که این کار خیلی زودتر از اینها شروع میشد. و حتی در بحث سامانه رسل کالا جناب دکتر آبادی، این مصوبه سال 91-92 بوده، اون قانون مبارزه با قاچاق کالا و از ماده 5 6 و 13 که دولت موظف بوده از مبلغ خرید صورت میگیره تا مقصد که کالا وارد انبار میشه تا کالا به دست مصرف کننده میشه میرسیده باید سامانه رصد کاملا این وضعیت رو رصد میکرد که امروز ما شاهد بعضی از اتفاقات ناگوار نباشیم گفته بشه فلانی از گرفته ولی کالا رو وارد نکرده و این بی‌اعتمادی که پیش اومده شاید بخشش به خاطر عدم اجرای صحیح و به موقع قانون صورت بگرفته
بله.
اما ماهی رو از هر جا از آب بگیری تازه است باز هم تقدیر تشکر میکنم از جمعه دکتر نوبخت و هم کارانشون که رسمن اعلام نمودن این سامانه داره راه اندازی میشه و امیدوار هستم نظارت مستمر بر انجام این کار صورت بپذیره تا وضعیت به شکلی باشه که دیگه کسی نیازمندی که بخواد با کالابرگ خریدی رو انجام بده نداشته باشه هرچند در کشورهای پیشرفته که ما مطالعه کردیم این کالابرگ ها به نوعی دیگر وجود داره حتی در خود آمریکا
بله.
اون قشری که نیازمند هستن از کالابرگش رو استفاده میکنن کسانی هم که نیازی ندارن ضرورتی نداره که کالابرگ دریافت کنن یا بخواهن از طرف کالابرگ خریداری کنن خوشبختانه اینقدر کالا در بازار وفور هست که برای دهک های بالای جامعه اصلا نیازی به دریافت این کالابرگی هم ندارن بیشتر روح حاکم بر قانونگذار به دولت حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه هست
بله خب حالا پرسشی که خواهش میکنم پرسشی که اینجا مطرح میشه اینه که آیا مجلس محترم هم یه سازوکار نظارتی در این خصوص اعمال خواهد کرد به خاطر اینکه یه بخشی از نظام توزیع کالا از طریق کالابرگ حالا کالابرگ الکترونیکی یا کوپن الکترونیکی در واقع برمیگره به نگرانی هایی که حالا فرمودید شما بعضن مثل مشکلات ارزی مثل امکان ایجاد و تولید رانت و غیره آیا مجلس محترم در این خصوص نظارت میکنه یعنی در حقیقت این بخش از نگرانی ما رفع میشه
بهتر از بنده مستظرید که اصلا جایگاه اصلی مجلس نظارت است متاسفانه ما در سالهای اخیر یک سویه به دنبال تصویب قوانین رفتیم به امروز یکی از مشکلات کشور انبوهی از قوانین و دستورالعمل‌های زائدی است که باعث کندی کار شده بنده اتفاقا میخوام بگم که یکی از نقاط ضعف مجلس که بنده خودم به عنوان یه عضو کوچک مجلس هستم عدم نظارت صحیح به موقع بوده حتما ما بحث نظارتی اون رو به صورت جدی دنبال خواهیم کرد و شما در سال 1398 شاهد بودین جناب دکتر لاجانی ریاست محترم مجلس به صورت مرتب هر هفته جلسات غیرعلنی رو برگزار کردن که جایگاه نظارتی مجلس رو تقویت کنن و خوشبختانه امروز مجلس در بعد نظارتی در سطح کشور کارهای بسیار خوب و ارزشمندی رو شروع کرده و امیدوار هستیم که این نظارت ها تداوم داشته باشه و با برخورد به موقع و به جای قوه قضاییه فکر کنم بحث های نظارتی در کل کشور داره از اهمیت بیشتری نسبت به گذشته برخوردار میشه و مردم مطالبه گری در از ما که نظارت داشته باشیم
بله.
اگر ما هم بخوایم کوتاهی کنیم مورد بازخواست مردم قرار میگیریم
بله.
که چرا
بله.
از وظایف قانونی خودمون کوتاهی کردیم قطعا شما مطمئن باشید مجلس با چشمان باز همه چی رو رصد خواهد کرد مثلا وظایف نظارتی که جز تکالیف اصلیه هم مجلس و هم هر نماینده از در حوزه انتخابیش به در سطح کل کشور پاسخگوی مطالبات به حق مردم باشه
بله،
یکی
بله.
از این بحثایی که حضرت عالی میفرمایید و به زیبایی هم اشاره کردید بحث نظارتی مجلس هم.
تشکر میکنم از شما جناب آقای حسن‌پور
خدا نگهدار.
این هم گفتگوی آغازین من در برنامه زنده رویداد بود با جناب آقای شهباز حسن‌پور عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس در خصوص درخواست مجلس برای انضباط بخشی و نظارت تمام عیار بر توزیع کالاهای اساسی با احیای کارت‌های هوشمند. وقت شما بخیر. ساعت 12:16:12 هست. کماکان با برنامه زندگی رویداد در یک شنبه گرم تابستانی در خدمت شما هستیم از رادیو گفتگو. در این لحظه ارتباط زنده تلفنی داریم با جناب آقای دکتر محمود دهقان، کارشناس مسائل بین‌المللی که پشت خط برنامه هستن. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض می‌کنم، روز شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز. در خدمتتونم.
تشکر میکنیم که دعوت ما رو پذیرفتید. در واقع این بخش اختصاص داره به بررسی راهکارهای مؤثر در تشدید فشار به اروپا برای همکاری با ایران در انجام تعهدات خودشون و ارزیابی توان آمریکا در مانع تراشی. اجالتاً از تالیه صحبتهایی در این خصوص بفرمایید، کلیاتش رو اشاره بکنم تا من پرسش رو به شکل جزئی تر از محضرتون بپرسم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همچنین که میدونید مذاکراتی که منجر به برجام شد، خب از تقریبا از سال 91-90 شروع شد و آرام آرام ادامه پیدا کرد، از دو کشور سه کشور و بعد کشید به اعضای دائم شورای امنیت به اضافه آلمان که از ابتدا در مذاکرات صدابات هم خب هر کدام تعهداتی داشتند. این مذاکرات و قطعنامه 2231 تعهداتی رو برای ایران در نظر گرفته شده بود، تعهداتی هم برای طرفهای مقابل. خب جمهوری اسلامی ایران بر اساس اینکه این قرارداد به صورت قرارداد چند جانبه بین المللی و همین که مصوبه شورای امنیت است، اونم زیر فصل 7 منشور ملل متحد، یک هدفهای آنی داشت و یک هدفهای آتی داشت.
بله.
در هدفهای آنیش این بود که اون 5 قطعنامه‌ای که بر علیه ایران در شورای امنیت زیر فصل، مخصوصا زیر فصل 7 منشور که در حقیقت تهدید صلح و امنیت بین المللی توسط ایران هست رو که ما اصطلاحاً بهش میگیم ایران حراسی.
بله.
اونا رو بتونه لغو کنه، که خودطور اولین قطعنامه ای که 2231 تصویب شد اون هدف ها به صورت هدف های آنی دسترسی بهش پیدا شد و دیگه شما از اون به بعد ببینید که دیگه رنگ حنای اسرائیلی ها و یهودی ها و آمریکایی ها و بقیه دشمنان ایران برای که ایران تهدید صلح و امنیت شده بین المللی دیگه از کار افتاد، از اون بعد دیگه نداشت. با کشورهای مختلف شروع کردن با ایران مذاکره کردن، رفت آمد کردن، بعضش به قرارداد منجر شد، بعضش نشد. اما یک تعهدات دیگری هم بود، بحث مربوط به اینکه ایران بتونه آزادانه نفتشو بفروشه، بحث مربوط به اینکه ایران آزادانه بتونه نیازهای تجهیزات فنی خودشو آماده بکنه. خب برای اساسا هم صادقانه رفت قراردادهای برای خرید هواپیمای ایرباس و هواپیمای بوئینگ بست و می‌خواست ناوگان هوایی خودشو به اصطلاح بازسازی بکنه و همچنین بخشای مختلف. کشوری که شروع کرد از ابتدای امضا به بدعهدی کردن آمریکایی‌ها بودن، که از همون ابتدا خیلی تمایل نداشتن به این تحریم ها برداشته بشه، برای اینکه با قول خودشون خیلی سختی کشیده بودن تا تونسته بودن به اصطلاح فشار رو بر ایران زیاد بکنه. خب ایران هم به سرعت تونست با توجه به تجربه تحریم‌های قبلی خودش فروش نفتش رو به میزان لازم برسونه و بتونه گشایشی داشته باشه و به هر حال یه سری مطالباتی هم که داشته، مطالباتی رو بتونه از کشورهای دیگه بگیره و مبادلات رو برسونه به سطح اول. خب این مطلوب دشمنی که بنیادین با ایران با وجود جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام ایدئولوژیک مخالف است سازگاری نبود و می‌دونید که آقای نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی خیلی راحت داره میگه که من از اول مخالف بودم و تا آخرم من مبارزه کردم ایدئولوژی بگیرم و نشد در لغو تحریم در حقیقت خروج آمریکا. آقای ترامپ هم من نقش اصلی رو داشتم. خب این دیگه نشون میده که جمهوری اسلامی یک سری دشمنهایی داره که اینا بالفطره
آقای دکتر من تشکر میکنم از توضیحات اصلی، بسیار جامع و مفید بود، ولی اگر اجازه بدین تمرکز کنیم روی پرسش اصلی این بخش و اون همینه که حالا ما چه راهکارهای مؤثری داریم که بتونیم روی اروپایی‌ها فشار بیاریم برای تداوم همکاری. به هر حال ما از بخشایی از برجام بر اساس خود برجام وفق تعهدات بین‌المللی و وفق پروتکل‌های حقوق بین‌الملل در حقیقت خارج شدیم، اما این به معنای خروج از برجام نیست. اما در این حال تهدید هم کردیم که اگر منافع برجام متوجه ما نشه حتی بحث خروج از برجام هم وجود داره. چقدر برای اروپایی ها جدیه؟ چه سازوکارهایی وجود داره برای فشار بر اروپایی ها و در موازنه ما و آمریکا اروپا کجا خواهد ایستاد؟
ببینید اروپایی ها مخصوصا این سه کشوری که امضا کننده برجام هستن، یعنی انگلیس و فرانسه و خدمت ما عرض کنم که دو کشور دیگری که چین و روسیه و اینا هستن، اینا قدرت‌های بزرگ جهانی هستن، براشون پایبندی به تعهدات بین‌المللی مهمه. اینها خودشون در شورای امنیت حافظ صلح و امنیت بین‌المللی هستن. در حقیقت در منشور ملل متحد در رأس شورای امنیت قرار داره که این پنج کشور رو دائمش هستن مسئول حفظ صلح و امنیت بین‌المللی. این پنج کشورن.
بله.
بعد حالا وقتی که پای تعهدات میرسه، مسئله عمل نکردن به تعهدات براشون خیلی از نظر پرستیژ و اعتبار بین‌المللی لطمه هست و خوشبختانه دستگاه دیپلماسی ما در سطح جهانی داره مطرح میکنه، در سطح رسانه‌های غربی داره مطرح میکنه. شما چطور میتونید هم از اون طرف حافظ صلح و امنیت بین‌المللی باشید، هم از اون طرف خودتون ناقض صلح و امنیت بین‌المللی باشید؟
خب نمود عملی این نگرانی که شما میفرمایید رو ما در چه باید ببینیم؟
ببینید، ما الان در برخوردهایی که به طور قاطع و تصمیماتی که گرفته شده راجع به این که گام‌هایی به برای در حقیقت در چارچوب برجام گام‌هایی برداشته بشه که این گام‌ها خدمت شما عرض کنم که نقض برجام نباشه ولی در این حال وضعیت رو برای ایران به وضعیت قبلی برگردونه، اتحادیه اروپا رو به یه تکان شدیدی دچار کرده. اولا اتحادیه اروپا تا حالا داشت اینجوری حرکت میکرد که مستقل از آمریکا داره حرکت میکنه و یک اتحادیه که داره آرام آرام یک اتحادیه جدیدی در سطح بین‌المللی برای خودش مطرح شده، اما الان میبینیم که به قدر کافی این اتحادیه مستقل نیست و یا اینکه اراده این رو نداره که بتونه قاطع عمل بکنه.
بله، خب پرسش دقیقاً همینجاست که الان در موازنه ای که بین ما و آمریکا وجود داره،
اقداماتی که الان اعلام کرده دو مرحله اش هم اجرا کرده، مرحله سوم نزدیک است، داره به رسمن و علنن مسئولیت به همه کشورها میگه که اگه شما به تعهداتتون انجام عمل نکنید، این قرارداد یه قرارداد یه جانبه نیست که ما عمل کنیم که ما عمل نکنیم. معنیش اینه که جمهوری اسلامی هم مراحل بعدی رو گام برخواهد داشت. اما به نظر میاد در داخل اتحادیه اروپا اونایی که به هر حال خطرتر با سابقه تر با تجربه تر هستن، مثل آلمان، مثل فرانسه، تلاش دارن که برگردن به طرف تعهدات خودشون. البته وابستگی های اقتصادی داخلی اتحادیه و همچنین وابستگی هاشون با آمریکا مانع است. من اعتقاد خودم اینه که اینها گام های نسبتا خوبی در این چند روز برداشته شده. یک سال بیعملی کاملی از اتحادیه اروپا داریم میبینیم در مقابل این دو سه ماهی که جمهوری اسلامی تهدید کرده و تهدیدات خودشو انجام میده. من اعتقادم اینه اگر اروپا عمل نکرد، ایران همچنان گام های بعدی رو برداره، حتی به قول شما اگر که در انتها به خروج از برجام بکشه، که البته مایت قرارداد و مسائل اینجوری نیست که الان استراتژی مسئولین کشور هم خروج از برجام نیست، چون اون باز یک سری مسائلی رو برای ما ایجاد خواهد کرد از جمله عملیات ماشه.
بله، و حالا اگه بخوام پرسش پایانی رو از حضورتون بپرسم، اگه محبت بفرمایید مختصرتر پاسخ بدید، اینه که چقدر احتمال میدید که گشایش هایی با توجه به شرایطی که جمهوری اسلامی ایران داره و تهدیدایی که کرده و اقداماتی که احتمالاً میخواد مبذول بکنه در این خصوص، چقدر احتمال میدین گشایش‌هایی رو ما شاهد باشیم در فضای بین‌المللی به نسبت تنگناهایی که آمریکایی‌ها برامون تولید کرده؟
ببینید، ما دنبال الان واقعیت جهان اینجوریه که ما دنبال یک عملیات‌های خارق‌العاده و یا تصمیمات خارق‌العاده نمی‌تونیم باشیم. این تصمیمات خارق‌العاده رو نه آلمان و فرانسه میتونن بگیرن و نه اتحادیه اروپا توانایی این دو کاری رو داره.
بله.
از اون طرف دیگه مسئله توانایی های ایران در آسمان ها و در زمین، در تنگه ها و در جاهای مختلف، این خواهد بود که به هر حال فشارهایی هم به اونها برای این قضیه، اگر هزینه ای رو دست جمهوری اسلامی بذارن، طبعا جمهوری اسلامی هم هزینه رو دست اونها میذاره. من اگه مثال کوتاهی بزنم، شما فکر کنید که هر نفکشی که بخواد از تنگه هرمز رد بشه بخواد یک اسکوت نظامی داشته باشه، میدونید قیمت تمام شده نفت اون نفکش رو چقدر میبره بالا؟ و دیگه اینجوری نیست که بخواد جمهوری اسلامی نفت بفروشه و نفت بشه و اونا بفروشن. همین یه معادله ساده شو دارم میگم، هزینه های اجاره و سربازات، مسائلش، همه مسائلی که وجود داره. و بالاخره آیا اینو میشه تا ابد ادامه داد؟ که نه، طبیعی ما بر تنگه مسلطیم، کاملا توانایی البته رو داریم و می توانیم از اراده و از منافع ملی خودمون استفاده کنیم. همین عوامل هست که اتحادیه اروپا رو، بعضی عاقل‌ترها رو به نسبت الان دارم میگم، فرانسه با آلمان منافع بزرگی دارن و رهبری یک اتحادیه به اون در بزرگی رو 27 کشور رو بر عهده دارن با ایران هماهنگی میکنن. من فکر میکنم ما به یه روش بالانس پله به پله داریم میرسیم، یک اقدامات اونا انجام بدن، یک اقدامات ما انجام بدیم. هیچ کدوم انتظار معجزه و عمل خارق العاده نباید بشه.
تشکر میکنم از شما جناب دکتر دهخان، خدا نگهدار. و این هم دومین گفتگوی من در برنامه زنده امروز رویداد با جناب آقای دکتر محمود دهقان، کارشناس مسائل بین‌المللی، در خصوص راهکارهای مؤثر در تشدید فشار به اروپا برای همکاری با ایران در انجام تعهدات خود. افزایش 47% پرونده‌های گرانفروشی و احتکار. علیرضا آوایی در تشریح عملکرد یک ساله وزارت دادگستری به مناسبت هفته دولت گفت یکی از زیرمجموعه‌های وزارت دادگستری سازمان تعزیرات است و عمده وقت سازمان تعزیرات در رسیدگی به پرونده‌های مهم سپری شد. به افزود در همین رابطه پرونده‌های احتکار و گرانفروشی و پرونده‌های از این جنس 47% رشد داشته است. آوایی در رابطه با فعالیت‌های وزارت دادگستری فرامون موضوعات حقوق بشری و حقوق شهروندی گفت وزارت دادگستری یک وزارت عملیاتی نیست و کارهای ستادی و برنامه ریزی را سال گذشته فعال کردیم. بیش از 100 جلسه در این رابطه با نهادهای مختلف پیرامون بحث‌های آموزش حقوق شهروندی برگزار شد و در این رابطه نیاز فراوانی به فرهنگ سازی و آموزش مردم در زمینه حقوق شهروندی داریم. سپاسگزاریم از اینکه همچنان با ما و با برنامه زنده رویداد از رادیو گفتگو همراهید. ساعت 12:29 هست. همینک ارتباط زنده تلفنی داریم با جناب آقای دکتر محمد خالدی، مدیر کل امور اقتصادی در وزارت جهاد کشاورزی، که در همین خصوص و پاره‌ای از موضوعات در حیطه عمل کردی ایشون باشون گفتگو خواهیم کرد. جناب آقای دکتر خالدی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، روز شما بخیر.
به نام خدا، من هم عرض سلام دارم خدمت